پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آن چه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم.
دوستان خوبم سلام، سلام و درود به شما همراهان عزیز، شما رفقای با معرفتی که هر پنج شنبه هر جای دنیا که باشید با مجله جوانان همراه میشید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 21 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 2019 میلادی شماره 561 مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. ما نقطه سرخط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سه بخش اصلی مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم طبیعتاً آخرین برگ مجله است. از اینکه تا آخرین حرف از آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، امروز میخوام براتون یه کتاب بخونم. البته اعتراف میکنم که خودم فقط یه فصلشو خوندم، اما همین فصل اول، اصلا همون صفحه اول، یکی دوتا پاراگراف اول کافی بود تا عاشقش بشم. نصر روون و سیال کتاب داستان دلچسب و سورپرایز های فراوون تو همون فصل اول شدیداً جذبم کرد. اونقدر که تصمیم گرفتم اونو با شما شنوندگان خوب نقطه سرخط هم به اشتراک بذارم. شما هم چند صفحه اول کتابو که بشنوید احتمالاً هرچه سریعتر اونو تهیه میکنید و تا آخرشو میخونید. کی میدونه شایدم با همدیگه تقریباً توی یه زمان تمومش کردیم. این شما و این بخش‌هایی از فصل اول قهوه سرد آقای نویسنده اثر روز بهم و این. میخوام یه اعتراف بکنم. من چند سال پیش دیوانه‌وار عاشق شدم. وقتی که فقط 10 سال داشتم عاشق یه دختر لاغر و قد بلند شدم که اینا که ته استکانی میزد و 15 سال از خودم بزرگتر بود. اون هر روز به خونه پیرزن همسایه میومد تا ازش پیانو یاد بگیره. از قضا زنگ خونه پیرزن خراب بود و معشوقه دوران کودکی من مجبور بود زنگ خونه ما رو بزنه. منم هر روز با یه دست لباس اتو کشیده میرفتم پایین و در رو واسش باز میکردم. اونم میگفت ممنون عزیزم. لعنتی چقدر تو دل برو میگفت عزیزم. پیرزن همسایه چند ماهی بود که داشت آهنگ دریاچه قوی چایکوفسکی رو بهش یاد میداد و اون خوشبختانه اینقدر بی استعداد بود که نتونه آهنگ رو یاد بگیره. به هر حال تمرین به بی استعدادی چربید و اون کم کم داشت آهنگ رو یاد میگرفت. اما پشت دیوار حال روز من چندان تعریفی نداشت، چون میدونستم پیرزن همسایه فقط بلد همین آهنگ دریاچه قو رو یاد بده و بعد از اون دیگه خبری از عزیزم گفتن ها و صدای زنگ ها نخواهد بود. واسه همین همه ی هوش و ذکاوتم رو به کار گرفتم و یه روز با سادیسم تمام یواشکی چند صفحه از نوت‌های آهنگ رو کش رفتم و تا جایی که میتونستم نوت‌ها رو جابجا کردم و از نو نوشتم و گذاشتمشون سر جاش. اون لحظه صدایی تو گوشم داشت فریاد میکشید. فکر کنم روح چایکوفسکی بود. روز بعد و روزهای بعدش دختر دوباره اومد و شروع کرد به نواختن دریاچه قو. شک ندارم کل قوهای دریاچه داشتن زار می زدن. پیرزنه فقط جیغ می کشید. روح چایکوفسکی هم تو گور داشت می لرزید. تنها کسی که این وسط لذت می برد من بودم، چون می دونستم پیرزنه هوش و حواس درست حسابی نداره که بفهمه نوت‌ها دستکاری شدن. همه چی داشت خوب پیش می رفت. هر روز صدای زنگ، هر روز ممنونم عزیزم و هر روز صدای پیانو بدتر از دیروز. تا اینکه پیرزنه مرد. فکر کنم دق کرد. بعد از اون دیگه دختره رو ندیدم، ولی 20 سال بعد فهمیدم تو شهرمون کنسرت تکنوازی پیانو گذاشته. یه سبد گل گرفتم و رفتم کنسرتش. دیگه نه لاغر بود نه اینکی. همه ی آهنگ ها رو هم با تسلط کامل زد تا اینکه رسید به آهنگ آخر. یکو دیدم همون نوت های تقلبی من رو گذاشت روی پیانو. این بار علاوه بر روح چایکوفسکی به انضمام روح پیرزنه، تن خودم هم داشت می لرزید. دریاچه قو رو به مضحکی هر چه تموم تر با نوت های قلابی من اجرا کرد. وقتی که تموم شد، سالن رفت رو هوا. کل جمعیت 10 دقیقه سرپا داشتن تشویقش میکردن. از جاش بلند شد و تعظیم کرد و اسم آهنگ رو گفت. اما اسم اون آهنگ دریاچه قو نبود. اسمش شده بود وقتی که یک پسر بچه عاشق میشود. دیگه همه چیز رو به روشنی میتونستم ببینم. نوت‌های ساختگی من کلی معروف شده بودن، در حالی که هیچ کس نمیدونست اون پسر بچه منم. اگه بخوام صادق باشم باید بگم به بچگی هام و شهامتی که اون روزها داشتم حسودیم شد، چون هیچ وقت دیگه تو زندگیم همچین جسارتی رو از خودم نشون ندادم. با شنیدن اون آهنگ و دیدن دوباره یه دختر، عشق و علاقه ای رو که زمان بچگی بهش داشتم دوباره احساس کردم. اسمش یلدا بود. هیچ وقت یادم نمیره روزی رو که اسمم رو پرسید، قند تو دلم آب شد و گفتم آرمان. اونم لبخند زد و گفت چه اسم قشنگی، منم یلدام. خودم اومدم. هزار هنوز داشتن تشویقش میکردن و فهمیدم داستان این آهنگ به قدری معروف شده که همه ازش خبر دارن. دلم میخواست از جام بلند شم و فریاد بزنم اون پسر بچه منم، من بودم که این آهنگو نوشتم، اما از این ترسیدم که دیوونه خطابم کنن. هیچ وقت نفهمیدم چطور شد که یک سبد گل رو برداشتم و با بچه هایی که میخواستن گل اهدا کنن همراه شدم. مردم با تعجب نگاهم میکردن، اما من بی توجه به نگاه های سنگینشون به راهم ادامه دادم. بچه ها یکی یکی جلو میرفتن و دست گل های کوچیک و بزرگی رو که همراهشون بود به یلدا تقدیم میکردن و اون هم با صمیمیت و مهربونی از تک تکشون تشکر میکرد، تا اینکه بالاخره نوبت من رسید. یلدا با نهایت تواضع و فروتنی خم شد تا سبد گل رو ازم بگیره. انگار من رو نشناخت. قسم میخورم تا اون لحظه کاملا عادی برخورد کرده بودم. ولی وقتی خواست گل رو بگیره گفت مرسی عزیزم. ترکیب اون اتکلن ملایم و لبخند دلنشین با مرسی عزیزم باعث شد احساس کنم هنوز یه پسر بچه‌ام. همون پسر بچه‌ای که حسرت می‌خورد چرا زودتر به دنیا نیومده و آرزوش این بود که سریع‌تر بزرگ بشه. همون پسر بچه‌ای که ساعت‌ها لب پنجره منتظر می‌نشست تا اونی که دوست داره از راه برسه. خیره شده بودم بهش، درست مثل روسایی که واسش درو باز میکردم و اون بعد از اینکه ازم تشکر میکرد با ظرافت خاصی از پله ها بالا میرفت. شوکه شده بودم، کلن فراموش کرده بودم باید گل رو بهش بدم. سفت دست گل رو چسبیده بودم، هرچی یلدا میکشید ولش نمیکردم. صحنه مضحکی تو سالن به وجود اومده بود. با تعجب گفت حالتون خوبه؟ سرخ شدم و گفتم بله بله خوبم، آهنگ آخری که زدید فوق‌العاده بود. لبخند زد و سکوت کرد، اما من که میخواستم نشون بدم که حالا یه نویسنده شدم گفتم عاشق شدن مثل گوش دادن به صدای پیانو توی یه کافه شلوغ میمونه. اگه بخوای به اون صدای قشنگ گوش کنی باید چشماتو ببندی و از بقیه صداها بگذری و اونها رو نشنوی. صدای خنده ها، گریه ها، به هم خوردن فنجون ها. تو واسم اون صدای قشنگ بودی که من به خاطرش هیچ صدایی رو نشنیدم. بدون اینکه چیزی بگه دوباره لبخند دلنشینی زد و سمت پیانو رفت. منم بهت زده سر جام برگشتم. هنوز چشمام گرد مونده بود و از دیدنش تو پوست خودم نمی گنجیدم. یلدا میکروفون رو دستش گرفت و گفت امشب یه مهمون عزیزی به اینجا اومده. اون پسر بچه حالا دیگه واسه خودش مردی شده و اینجاست. دعوت میکنم از آقای دکتر آرمان روزبه.
کجا بودم، کجا رفتم، کجا هستم نمیدانم، به تاریکی در افتادم، راه روشن نمیدانم، به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو Thank you. در افتادم، راه روشن نمیدارم، به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو ماندم، راهی دیگر نمیدارم.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. سرگشته رو شنیدید، کاری از امیر سامان شیخ، و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، من رامان شکیب هستم و اینجا آفتاب بینشه. من و همکارانم در برنامه آفتاب بینش تلاش میکنیم تا کتابهای باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم تا شما خودتون مستقیماً اونها رو مطالعه کنید و از اصول، عقاید و تعالیم دیانت بهایی آگاه بشید و در مورد اونها تحقیق کنید. اما منظور ما از کتابهای بهایی چیست؟ یعنی کتابهایی که مستقیماً به دست شارعین دو آیین بابی و بهایی نوشته شده و یا همینطور جانشینان اونها این کتابها را نوشتند. یعنی آثاری که از حضرت باب در دسترس داریم، یعنی پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله، و همینطور کتابهایی که از حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهایی داریم و همطور جانشینان ایشون، حضرت عبدالبها فرزند ارشدشون و جانشینشون و حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی. همچنین دانشمندان بهایی هم در مورد آثار بهایی نوشته هایی منتشر کردند که ما اونها رو هم در برنامه آفتاب بینش معرفی خواهیم کرد. اگر به یاد داشته باشی، در هفته گذشته راجع به مجموعه مائده آسمانی صحبت کردم و همینطور مختصری از زندگی نویسنده عالی قدر این مجموعه هم برای شما ذکر کردم، جناب عبدالحمید اشراق خاوری. اما به دلیل اینکه وقت ما رو به پایان بود، دیگه زمان اون نبود که در مورد خود کتاب صحبت کنیم. این هفته توضیحات در مورد مجموعه مائده آسمانی رو آغاز خواهیم کرد. عزیزان، ممکنه هر کدوم از ماها در هنگام مشاهده یک فیلم، شنیدن یک موسیقی، خواندن یک شعر، مطالعه یک کتاب به بعضی از موضوعات جالب توجه در ذهنمون دست پیدا کنیم و ارتباط اونها را با محتوایی که باهاش روبرو هستیم برقرار کنیم. ممکنه به وجد بیایم و دوست داشته باشیم که اون لحظه رو ثبت کنیم، برای همین یادداشت برداری میکنیم اون مفهوم رو. مثلا اگر کتابی داریم مطالعه میکنیم، اون بخش از کتاب رو یادداشت برداری میکنیم در یک دفترچه که بعدها به شکل مجموعه ای از مطالبی که ما در طی سالیان سال اونها رو مطالعه کردیم در خواهد اومد و یک یادگاری از دوران گذشته ما برای ما خواهد موند. مجموعه مائده آسمانی هم دقیقاً همین روال رو طی کرده. آنگونه که جناب اشراق خاوری در مقدمه جلد اول این کتاب ذکر کردن، این مجموعه حاصل یادداشت برداری های ایشون از آثار بهائی است. ایشون در مقدمه نوشتن: این عبد در ضمن سیر و سفرهای طولانی که در مدن و دیار به زیارت الواح مبارکه نازله از کلک اطهر حق منی توفیق می‌یافت، هر لوحی را که شامل مطلبی مهم، اهم از اجوبه سوالات مختلفه و حل رموز علمیه و مسائل فلسفیه و مواعظ و نصایح شورانگیز و ادعیه و مناجات و غیرها زیارت می نمود، در دفتری یادداشت می نمود و استنساخ می کرد. در این اواخر ملاحظه شد که آن جمله مجموعه نفیس گشته که حاوی مطالب مهمه است و چون قسمت بیشتر آن الواح مبارکه به طبع نرسیده، تصمیم گرفتم آن را به صورت کتابی با اسلوبی خاص و فصل و بابی معین درآورده برای استفاده احبای الهی از خان احسان حضرت رب منان در دسترس عموم یاران قرار دهم. پس مجموعه مائده آسمانی حاصل یادداشت‌های جناب اشراق خاوری است از مطالعه وسیعشون در آثار بهایی. مجموعه مائده آسمانی جلد اولش برای اولین بار در شهر تهران در سال 1326 خورشیدی به چاپ رسید و در دسترس عموم قرار گرفت. اما جلدهای بعدی این کتاب، یعنی جلد 1 تا 9، تقریبا تمرکز خاصی داشت بر روی نوشته های هر کدوم از بزرگان دیانت بهایی. برای مثال ما میبینیم که در جلدهای 1، 4، 7 و 8 مائده آسمانی تمرکز اصلی بر روی آثار حضرت بهاءالله است. در جلدهای 2، 5 و 9 میبینیم که آثار حضرت عبدالبها بسیار بیشتر آمده و همینطور در 2 جلد 3 و 6 آثار حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رو شاهد هستیم. اما بعدها مؤسسه ملی مطبوعات امری پس از چاپ هر 9 جلد مائده آسمانی جلد 10 هم به اون اضافه کرد که در اون مطالبی مشتمل بر اعلام این 9 جلد بود و همینطور فهرست مطالب و موازی اونها رو هم در این جلد آخر آوردن تا مخاطبین بتونن راحت تر به هر قسمت و یا هر نام یا موضوعی که خواستن مراجعه کنن و از این 9 جلد استفاده بهتری ببرن. من برای نمونه بخشی از فهرست جلد اول رو در اینجا ذکر میکنم که ببینید با چه مفاهیمی در جلد اول روبرو خواهید بود و در ادامه از شما میخوام که خودتون مستقیماً این کتاب ها رو مطالعه کنید و از مطالب اونها استفاده کنید. جناب اشراق خبری اشاره میکنند که مائده آسمانی تقسیم شده بر 2 قسمت. قسمت اول الواح مبارکه است که در جواب سوالات نفوس راجع به موضوعات مختلف آمده که خود این قسمت 3 فصله. فصل اول الواحی است که در جواب سوالات از حضرت بهاءالله نازل شده که 21 باب هست. بابهای مختلفی داره. من موضوعات بعضی از این بابها رو برای شما ذکر میکنم. مثلا لوح مبارک در معنی لیلة القدر، یا لوح مبارک درباره راوی وجود قائم، یا لوح مبارک درباره اعراب آیات، یا لوح مبارک درباره معنی معاد، یا موضوعات دیگری هم در این بخش میبینیم مانند معنی ملکوت، یا راجع به مفهوم اکسیر، یا راجع به مکاشفات یوحنا، و یا همینطور موضوع قضای معلق و محتوم. اما قسمت دوم مائده آسمانی شامل الواحی است که در موازی مختلف از قلم مبارک نازل گردیده و همینطور فهرستش هم در مقدمه اومده. پس بخش اول پرسش هایی است که از حضرت بهاءالله یا حضرت عبدالبها یا حضرت ولی امر الله پرسیدند و قسمت دوم الواح گوناگونی است که در موازی مختلف راجع به موضوعات گوناگون نازل شده و جناب اشراق خاوری اونها رو در این کتاب آوردند. خب من در اینجا از خانم آزاده جاوید تقاضا میکنم تا بخشی از کتاب مائده آسمانی رو برای شما عزیزان زیارت کنند.
مائده آسمانی جلد اول باب 13 در بیان مقصود شاعر از این بیت: دوست نزدیکتر از من به من است. حضرت بهاءالله میفرمایند: ولکن مقصود شاعر از این بیت که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، ترجمه آیه مبارکه بوده که میفرماید: و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. و فی الحقیقه به لسان پارسی خوب ذکر نموده و در این حین از خمر رحمت رب العالمین شارب، چه که از لسان قدم ذکرش جاری شد، چون حق فرموده که من به انسان نزدیکترم از رگ گردن او به او. لذا میگوید با وجود آنکه تجلی حضرت محبوب از رگ گردن من به من نزدیکتر است، مع ایقان به این مقام و اقرار به این رتبه من از او دورم. یعنی قلب که مقر استواء رحمانی است و عرش تجلی ربانی از ذکر او غافل است و به ذکر غیر مشغول، از او محجوب و به دنیا و آلای آن متوجه. و حق به نفسه قرب و بعد ندارد، مقدس است از این مقامات و نسبت او با کل علا حد سوا بوده. این قرب و بعد از مظاهر ظاهر، این مسلم است که قلب عرش تجلی رحمانی است، چنانچه در احادیث قدسیه قبلیه این مقام را بیان نموده ایم: لا یسعنی ارضی و لا سمایی، ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. و قلب که محل ظهور ربانی و مقر تجلی رحمانی است، بسا می شود که از مجلی غافل است، در حین غفلت از حق بعید است و اسم بعید بر او صادق، و در حین تذکر به حق نزدیک است و اسم قریب بر او جاری. و دیگر ملاحظه نما که بسا می شود که انسان از خود غافل است، ولیکن احاطه علمیه حق، لازال، محیط و اشراق تجلی شمس مجلی ظاهر و مشهود، لذا حق البته اقرب بوده و خواهد بود، چه که او عالم و ناظر و محیط و انسان غافل و از اسرار ما خلق فیه محجوب، و هر زیبصری به عین الیقین مشاهده می نماید که قرب و بعد به نسبتها الی الظاهر ذکر شده و می شود، و آن سلطان قدم مقدس از قرب و بعد و از کار و اسما و صفات بوده و خواهد بود. انتها.
خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم ما رو همراهی کردند. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که با من رامان شکیب همراه بودید و برنامه آفتاب بینش رو گوش دادید. شما میتونید مجموعه مائده آسمانی رو در سایت کتابخانه بهایی به آدرس reference.bahai.org پیدا کنید، دریافت کنید و اونها رو مطالعه کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
آفتاب در اومد تو آسمون، خورشید میتابید، یک قاصدک یه پروانه قشنگ با نسیم میرخسی، عطر خوبی تو کوچه ها پیچی، چون که دنیا باید رنگ تازه ای میدی. آمد دنیای تاریک ما، کودکی نورانی تا بشه روشن از حضور او، این دنیای تاریک میگذره از او، شبا و روزا دو قرنی که پر بود از قصه ها و از ماجره ها، یا علی و لالا نقطه اولا مجد داد به بالا، یا بها و لبها ممار و صلح و روزای رنگی دنیا. مهتاب میتاب تو آسمون، ستاره میباره، بلبل عاشق آوازی میسازه تو فکر یاره، بچه های دنیا خوابای خوب لای باغچه ها، از شادی خندیدن، یا علی و لالا نقطه اولا مجد دم به بالا، یا بها و لبها ممار صلح و روزای رنگی دنیا، یا علی و لالا نقطه اولا مجددا به بالا، یا به حال پا مهمار سلحار و
زمانه جدیدی آغاز شد، زمانه اکسیر.
محمد حسنان ها کیستن؟
ملا علی بسطامی و یارانش به شیراز رسیدند. همان 13 نفری که در کوفه به
ملا علی. من در این خصوص چیزی نمیتوانم اظهار.
تو که هستی که به سلطان و وزیر انزال
میکنید و بروید جستجو کنید.
چرا تو را صدا میکنم؟
او پدرم است.
چرا چماق به دست میآید؟ کارش تو باید.
پس منوچهر خان حاکم اصفهان هم کاری نکرد.
مریدان زیادی هم پیدا کرد.
اتفاق عظیمی رخ داد.
اکسیر، روزهای شنبه از پرژن بی ام اس.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، خوشحالم که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاسگزارم. بخش بعدی آماده پخشه. کودکان منادیان صلح.
کودکان منادیان صلح.
دوست ندارم. خب تولد منم هست. من دوست دارم بگم بیاد. به جاش به کوروش بگو بیاد. آخه کی با اون بازی میکنه؟ با اون لباسای عجیب و گشادش. تازه یه جوری هم حرف میزنه. ولی خیلی مهربونه. همیشه از چاشتش به منم میده. گفتم نه. اصلا چرا باید تولدامون با هم باشه؟ مامان، تو یه چیزی به شیما بگو.
از وقتی دوقلوهان پیش دبستانی شدن، چالشای زیادی با هم داشتن. اما طولانی ترینش مربوط میشه به برنامه جشن تولدشون که هفته آینده است. هنوزم به نتیجه نرسیدن. وقتی بحث بالا گرفت، رفتم تو اتاقشون. چی شده باز؟ خونه رو گذاشتین رو سرتون. شیرین هنوز از اینکه نتونسته بود خواهرش رو راضی کنه عصبانی بود و گفت من امسال نمیخوام با شیما تولد بگیرم. اون میخواد اون پسر سیاه کثیفه تو کلاسمون رو برای تولد دعوت کنه. گفتم اون بچه اسم نداره؟ شیما گفت اسمش حکیمه. اصلا هم کثیف نیست مامان، فقط سیاهه. همیشه هم لباسای سفید می پوشه و تمیزه. شیرین سریع جواب داد خب که چی؟ آخه کی با شلوار گشاد و بلوز دراز میاد تولد؟ اگه مثل تولد آرتین از اون لباسا بپوشه و بیاد چی؟ من دوست ندارم بیاد. از شنیدن این حرفا خیلی ناراحت شدم. در حقیقت از خودم شرمنده شدم که دخترم همچین طرز تفکری داره. اما خودم رو دلداری دادم که اون یکی رو هم من بزرگ کردم. پس حتما تنها تقصیر من نیست. سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم و گفتم این خودتونید که در نهایت باید تصمیم بگیرید. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم همچین حرفایی رو تو این خونه بشنوم. شیرین گفت من که حرف بدی نزدم. گفتم گاهی یه طرز تفکر از هزاران ناسزا و حرف زشت بدتره. سیاه و کثیف دیگه چه حرفی بود؟ اگه میگفتی از رفتارش خوشم نمیاد و دعوتش نمی کنم برام قابل قبول بود. نه اینکه به خاطر رنگ صورت کسی و چیزی که در اختیار خودش نیست اونو اینطوری صدا بزنی. تازه خیلی از آدمای موفق و معروف و به درد بخور این دنیا رنگین پوستن که به خاطر محیط زندگی یا نژادشونه. شیما گفت مامان، بعضی وقتا که مامانش میاد دنبالش با هم یه جور عجیب غریبی حرف میزنن. گفتم احتمالاً زبون محلیشون هست. بچه ها اون یک زبون از شما بیشتر بلده.
منم تو مدرسه یه دوست داشتم که هم ترکی میفهمید و هم فارسی حرف میزد. هنوزم با هم دوستیم. یادتون باشه اون چیزی که آدم ها باید به خاطرش به خودشون افتخار کنن؟ سواد، کارای خیر و کارای خوبیه که برای طبیعت و بقیه موجودات انجام میدن. نه رنگ پوست و لهجه و لباسشون. از اتاق اومدم بیرون. حس کردم دیگه خیلی نصیحتشون کردم. با اینکه مطمئن نبودم تونسته باشم شیرین رو متقاعد کنم، اما دوست داشتم این حرفا رو بهشون بگم و مطمئنم از این به بعد بیشتر تکرارشون خواهم کرد.
در دنیای امروز جوامع از تکثر و تنوع زیادی برخوردارند و انسان‌ها با نژادها، رنگ‌ها، ادیان، احزاب سیاسی، ملت‌ها و قومیت‌های متفاوت جامعه ما را تشکیل می‌دهند. در دنیای چنین متنوع، تعصب، انسجام و یگانگی جوامع را از بین می‌برد و هادم بنیان انسان می‌شد. کودکان تقریباً از 3 سالگی متوجه تفاوت‌ها میشن، ولی این آگاهی به خودی خود منجر به تعصب نمیشه. فرزندان ما تا قبل از 7 سالگی نگرش‌های اجتماعی مربوط به این تفاوت‌ها رو هم میآموزند و تا همین چند سال اخیر نگرش نسبت به این تفاوت‌ها منفی بود و این نگرش منفی تمام عمر همراه اونها بود. وسایل ارتباط جمعی، فیلم، موسیقی، جوک‌ها، کتاب‌ها و نوشته‌ها مروج افکار تعصب‌آمیز و کلیشه‌ای نسبت به تفاوت‌های انسان‌ها هستند. تعصب ممکنه توسط دوستان و همبازی‌های فرزندمون به اون منتقل بشه. حتی خود ما هم ممکنه عقاید خاصی داشته باشیم که در بررسی دقیق‌تر تعصب‌آمیز باشه. در این صورت حفظ کودکان از گزند نگرش‌های تعصب‌آمیز بسیار دشوار خواهد بود. برای اینکه دچار تعصبات نشیم، در ابتدا باید به کودک خودمون بیاموزیم که نوع انسان یکی هست و همه با هم برابریم. باید وجوه اشتراک انسان‌ها رو به اونها نشون بدیم و خاطر نشان کنیم که وجوه اشتراک انسان‌ها هم بیشتره و هم مهمتر. از تفاوت انسان‌ها به عنوان نقطه قوت جهان و زیبایی و جذابیت اون سخن بگیم و میتونیم آداب و رسوم و جشن‌ها و اعیاد ملل دیگر رو براشون توضیح بدیم و از افراد برجسته‌ای که از هر ملت، مذهب و رنگی به عالم انسانی خدمت کردند با اونها گفتگو کنیم. اگر کودکان ما خود انگاری قوی داشته باشند و خودشون رو انسانهای با ارزش و توانا ببینند، به دیگران هم مانند خودشون نگاه خواهند کرد. کودکان و همچنین بزرگسالانی که خود انگاری منفی دارند، تمایل دارند که دیگران رو تحقیر کنند تا بی مقداری خودشون رو بپوشونند. رفتارهای تعصب‌آمیز یکی از انتخابهای اونهاست تا خودشون رو برتر ببینند. برای کاهش میزان تعصب در جوامع، باید هنگامی که در کودکمون رفتاری تعصب‌آمیز می‌بینیم، ابتدا بدون قضاوت به حرفهاش گوش بدیم و بعد در پی فهم علت و احساساتی باشیم که موجب این نگرش‌ها شدند و با زبانی قابل فهم علت اشتباه بودن برداشت‌هاش رو براش توضیح بدیم و بگیم که اون چه رو که شنیده دور از واقعیت و حقیقته و اگر در جامعه ای زندگی می کنیم که رفتارهای متعصبانه در اون شایع هست، ضمن شناسایی تعصبات می تونیم قانونی بگذاریم که در این خانه حرفهای متعصبانه زدن ممنوع است. آموزش همدلی و توجه به احساسات دیگران میتونه به کودکان کمک کنه تا میزان رنجش و دردی رو که انسانها از رفتار و گفتار تعصب‌آمیز تحمل میکنند درک کنند. دیانت بهائی انسانها رو برابر و برادر میدونه و تعصبات رو حادم بنیان انسان. و حضرت عبدالبها اونجا که سخن از تعلیم دین به کودکان هست انذار می‌فرمایند که مبادا این آموزش‌ها منجر به تعصب بشن. می‌فرمایند دارالتعلیم باید در ابتدا اولاد را به شرایط دین تعلیم دهند تا وعد و وعید مذکور در کتب الهی ایشان را از مناهی منع نماید و به طراز اوامر مزین دارد، ولیکن به قدری که به تعصب و حمیه جاهلیه منجر و منتهی نگردد.
آخرین برگ. پرستار مشهور آلبانیایی مادر ترزای فقید می گفت با یکدیگر در خانه هایتان مهربان باشید، به اطرافیانتان مهر بورزید. اشتباه در هنگام مهر ورزیدن را به معجزه کردن در بیمهری ترجیح می دهم، چه بسیار که فقط با یک کلمه، یک نگاه، یک عمل کوچک قلب کسانی را که دوست می داریم مملو از تاریکی می کنیم. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکان.